پژوهشگر محترم تاریخ معاصر و فرهنگ عامه، خیلی لطف کردید، فراوان از شما آموختیم.
تمنا میکنم. بندم خیلی خوشحال شدم که همراه شدم با شما و عزیزان شنونده. شما رو به خدای منان میسپارم.
سپاس بسیار، روز بخیر و خداحافظ.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
ساعت و وقت شما به خیر و به آرامش. از رادیو تهران با برنامه زنده سعادت آباد کنار شماییم در ساعت 15:35 تقریبا، کمی کمتر از 30 دقیقه دیگه با شما هستیم. با ادامه این برنامه سامانه پیامکی ما هم 30094، سوالی هم مطرح کردیم. خواهش میکنم اگر فرصت دارید و اگه علاقه‌مندین به تاریخ خط به این سوال پاسخ بدید. سوال اینه که بفرمایید خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام برای جلوگیری از تحریفش با اون نگاشته شد برگرفته از چه خطهایی است؟ 30094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. حتما شما هم وطنان عزیز و محترم هم در جریان حمله تروریستی روز گذشته رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق سوریه قرار گرفتید که منجر به شهادت سرداران سپاه قدس و مستشاران نظامی ما در سوریه شد. به تسلیت میگم به خانواده معظم شهدای عزیز این حادثه تروریستی و همینطور به همه شما هموطنان عزیز و محترم. یک بار دیگه جنایتی رخ داد از سمت و سوی رژیمی که شناسش در جهان همین جنایت هاست و همین حملات تروریستی. جمعه آخر ماه مبارک رمضان هم پیش روی ماست، روز جهانی قدس، روز حمایت از مردم ستم دیده و مظلوم فلسطین و روز محکوم کردن جنایات رژیم فاسد صهیونیستی، که این جمعه قطعاً با جمعه های سال پیش متفاوت خواهد بود و قطعاً حضور ما هم حماسی تر برای اینکه در این روز ضد جنایت و ضد ظلم در جهان شرکت بکنیم، که نام مشخص جنایت و ظلم در جهان این روزها هم همون رژیم صهیونیستی است.
امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردون؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید ایستاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد. امروز نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
همه این جنگ بر سر مسجد الاقصی است، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد است.
روز جهانی قدس یک رویداد سالانه است که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می شود که به منظور ابراز حمایت از فلسطینیان و مخالفت با صهیونیسم و اسرائیل توسط جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. به طور کلی این رویداد در مخالفت با جشن روز اورشلیم در اسرائیل در ماه می 1968 است. این روز به مناسبت تجدید اتحاد اورشلیم و استقرار کنترل کامل اسرائیل بر شهر قدیمی اورشلیم پس از جنگ شش روزه در جوان 1967 است و طبق قانون پارلمان اسرائیل در سال 1998 این روز به یک تعطیلی ملی در تقویم دولت اسرائیل تغییر یافت. روز قدس همچنین با اعتراض به اشغال قدس توسط اسرائیل در چندین کشور دیگر و در جهان عرب و مسلمانان برگزار می شود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند تا مرحله جدیدی در همبستگی با مسئله فلسطین و مبارزه ملت فلسطین در سایه بیداری ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه در منطقه و جهان در برابر صهیونیست‌ها و استکبار جهانی آغاز شود.
در آستانه روز قدسی، روز قدس بسیار مهم است. صرفاً این نیست که ما از یک ملت مظلومی که از میهن خود، از خانه خود رانده شده داریم دفاع میکنیم. ما در واقع داریم با یک نظام سیاسی ظالمانه و استکباری با این کارمون مبارزه میکنیم. امروز دفاع از فلسطین دفاع از حقیقت است. حقیقتی بسیار گسترده تر از مسئله فلسطین. امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی مبارزه با استکبار است، مبارزه با نظام سلطه است. همچنانی که میبینید شما که علیه رژیم صهیونیستی حرف میزنید، اون مسئول و سیاستمدار آمریکایی احساس دشمنی و خصومت با شما میکنه، احساس میکنه که به او ضربه زدید. واقع قضیه همین.
روز جهانی قدس به نماد وحدت، یک پارچگی و انسجام ملت‌های مسلمان حول مسئله فلسطین و قدس شریف به عنوان اولین مسئله جهان اسلام تبدیل شده است و هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مسلمانان در چنین روزی به پا می‌خیزند. مراسم روز جهانی قدس هر سال گسترش فرهنگ مقاومت و انتفاضه در بین افکار عمومی ملت‌های مسلمان و برملا کردن هرچه بیشتر ماهیت رژیم جعلی جنایتکار و کودک کش صهیونیستی در افکار عمومی جهان را به همراه دارد و تأکیدی دوباره بر لزوم اتحاد هرچه بیشتر در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی و مشترک ملت‌های مسلمان و کل بشریت به شما می‌رود.
درود بر شما مردمان عزیز، هموطنانی که همیشه به شما افتخار کردیم، به خصوص در عرصه‌ها و صحنه‌های بسیار مهم و تاریخی که حضور پررنگ و تأثیر گذاشتید و همیشه هم این تأثیرات شما زبان زد هست. نه فقط در خود ایران ما، در خارج از مرزها هم سخن همه جا هست از این حماسه‌هایی که شما به ثبت رسوندید. ادای احترام می‌کنیم به روح بلند و متعالی شهدای حادثه روز گذشته تروریستی در سوریه که با جنایت رژیم فاسد صهیونیستی رقم خورد. با شما هستیم با ادامه برنامه زنده سعادت آباد از رادیو تهران بر روی موج اف ام ردیف 94، در حالی که ساعت 15:42 است. به سوال خودمون برگردیم. سوال چی بود؟ بفرمایید خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام برای جلوگیری از تحریفش با اون نگاشته شد برگرفته از چه خطهایی است؟ 3094 هم سامانه پیامکی ماست. خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش گفتن که به نظرم خط آرامی و خط اوستایی بوده. و گفتن خانم دنیا که خط کوفی مشتق شده از خط کوفی قدیم، از خط سوریانی گرفته شده. سپاسگزارم از متن شما که به خط جزم و انباری و حجازی هم اشاره کردید. خواهش میکنم به سوال ما هم اگر امکان داره پاسخ بدید. سپاسگزارم از اطلاعات بسیار خوبی که پیامک کردید به سامانه 3094. دوستانی هم از جناب غندل ممالک جویا شدن، از حال و احوالشون و از غیبتشون پرسیدن. هفته یا آینده اگر خدا بخواد ایشون هم در کنار ما و شما خواهند بود. ۹۱۶، ۲۴، ۳۹ هم نوشتن خط سوریانی یا فنیقی بوده. سپاسگزارم از حضور شما و پیام‌هاتون در برنامه امروز سعادت آباد. حیف مایی که خیلی به خطمون اهمیت میدیم و سابقه خوشنویسی بسیار بسیار ارزشمندی هم داریم با استادان به نام خوشنویسی، چه کهن چه معاصر. در مورد تاریخچه خط کمتر بدانیم، نمیگم نمیدانیم، قطعا یه اطلاعاتی هممون داریم، اما خیلی حیفه که بیشتر در این زمینه مطالعه نکنیم و آشنا نشیم. به سوال ما هم لطفاً فکر کنید که خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام برای جلوگیری از تحریفش نگاشته شد برگرفته از چه خطهاییه. لطفاً به اون خطها اشاره بفرمایید. 3094 و حالا ترانه‌ای به شما تقدیم میشه.
از بس که عمری خورده ام بغض گلویم را، دریا دلم حالا ببن ای عشق جویم را، بی پرده با من باشین مردم نمی دانند، تنها حجابت فاش کرده مو به مویم را، این چند قطر عشق تو عشق است یا بازی که میبرد این چند قطر آب رویم را، من صحبتم با زندگی جز عشق چیزی نیست، چون خواندم دست حریف روبرویم را، زیباترین رویایی حتی در این تنهایی، من این همه زیبایی هرگز ندیدم، شبیه کوه دردم هر شب صدایت کردم تا به خودم برگردم، تو را سینه‌ات یک راز پنهان است و می‌خواهم پایان دهم امشب عذاب جستجویم را، در سینه‌ام یک آرزو دارم نمی‌گویم، شاید خودت پیدا کنی آن آرزو را، زیباترین رویایی حتی در این تنهایی، من این همه زیبایی هرگز ندیدم، شبیه کوه دردم هر شب صدایت کردم تا به خودم برگردم، تو را شنیدم، تو را شنیدم.
اینجا رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد، ساعت هم الان و این لحظه که با شما حرف میزنم 15:49 است. لطفاً در کمتر از 10 دقیقه پایانی این برنامه هم همراه ما باشید. میخواییم بخشی به شما تقدیم کنیم که به تاریخچه دوربین عکاسی میپردازه. اتفاقاتی که افتاد، تحولاتی که رخ داد تا دوربین عکاسی به شکل شمایل امروزی به دست ما برسه. در بخش جالبه که بدونید بشنویم.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. بین قرن 11 تا 16 انسان دارای دوربینی با محفظه تاریک بوده. این دستگاه هیچ وقت کار عکاسی رو انجام نمی داده. مخترع این اتاق تاریک دانشمند مسلمان حسن ابن هیثم بود که در مکتوبات لاتین به پدر علم مدرن اپتیک معروفه. نخستین دوربین بنابر عقیده اروپاییان به دست نیوتن ابداع شد که به رابرت هوک نیز نسبت داده میشه. البته گفتنیه که عدسی یا همون لنز رو ابن هیثم بسیار بسیار پیش از ایشون می ساخته و از فروش اون کسب و کار داشته. بعدها در سال 1998 دانیل بارباری دوربینی با محفظه تاریک با یک عدسی و دریچه متغیر برای روشن شدن تصویر مجهز کرد. در سال 1802 توماس وجوود و هم فری دیوی طرح و تصویر نقاشی رو در روی کاغذی که بالایی از محلول چاپ پوشیده شده بود ثبت کردند، اما این کاغذ ها نمیتونستن چاپ دائمی باشند. جالبه که بدونید
تقریبا از اوایل قرن 15 میلادی در حالی که کامرا ابسکیورا کاملا پیشرفت کرده و فواید آن در نقاشی از منظره برای همگان آشکار گشته بود، هنرمندانی مثل لئوناردو داوینچی از این وسیله برای نقاشی‌های منظره خود بهره فراوانی بردند. گفته می‌شود که گیام باتیستا دلاپورتا نخستین فردی بود که از یک عدسی کوژ در ورودی کامرا ابسکیورا استفاده کرد و بدین ترتیب توانست با ایجاد دهانه کاملا بزرگتر و نورگیر بیشتر تصویر منظره دوردست را قانونی کند. واژه کامرا ابسکیورا برای نخستین بار در سال 1604 میلادی توسط یوهان کپلر دانشمند ستاره‌شناس آلمانی استفاده شد. هرچند که مدل‌های نخستین کاملا بزرگ و به صورت اتاقکایی بودند، ولی بعدها با تلاش‌های دانشمندان چون رابرت بویل و رابرت هوک مدل‌های پورتابلی نیز برای آنها ساخته شد که هنرمندان می‌توانستند برای نقاشی آنها را به هر کجا که می‌خواهند حمل نمایند.
جالبه که بدونید در سال 1830 ویلیام تالبوت اولین شخصی بود که تونست از تصاویر منفی عکس مثبت بسازه و اولین کسی بود که تونست عکس دائمی تهیه کنه. در سال 1839 لوئیس داگر روش داگروتایپ رو به وجود آورد که تصویر رو روی صفحات نقره‌ای مینداخت. با گذشت زمان اشخاص مختلف در سرتاسر دنیا پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل کردند. بالاخره در سال 1888 دوربین جعبه‌ای به بازار اومد که سازنده اون یک شرکت فیلمسازی بود و روش کوداک رو به کار برد. این دوربین مجهز به تعداد کافی فیلم بود که بتونه 100 عکس بگیره و قطر عکس ها 2 اینچ بود. این دوربین جعبه‌ای سرآغاز عکاسی متداول امروزیه. جالبه که بدونید
میتوان گفت که تقریباً از همون ابتدا و با اختلاف 2 یا 3 سال دوربین‌های عکاسی به ایران نیز وارد شدند. آنها بیشتر به صورت هدیه به پادشاهان قاجار بودند. ظاهراً که نخستین دوربین عکاسی توسط نیکولای پاولوف دیپلمات جوان روس به دربار محمدشاه قاجار آورده شد و در سال 1842 میلادی یا 1221 هجری شمسی نخستین عکس در ایران گرفته شد.
جالبه که بدونید امروز تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که هر کسی با خودش یه گوشی دوربیندار همراه داره که میتونه از خودش یه عکس بگیره.
تاریخچه خط در ایران پیشینه طولانی داره و قدمتش به حدود 525 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. پارسی میانه حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح در بین ایرانیان رایج بود و تا 800 سال بعد از اون هم وجود داشته. اما با روی کار اومدن خلفای عباسی کم کم رو به نابودی رفت. در دوره های بعد از اون خط پارسی نو به عنوان خط رایج و رسمی در کشور معرفی و ثبت شد و خط فارسی که امروزه از اون استفاده می‌کنیم دستاورد همین تغییرات تاریخیه. تاریخچه خط در ایران پیش از اسلام رو میشه به 2 دسته پارسی باستان و میانه تقسیم کرد. در پارسی باستان خط میخی هخامنشی و آرامی و در پارسی میانه 2 خط پهلوی و اوستایی جای دارن. این 4 خط از کهن‌ترین خطوط ایرانی هستند. حالا میرسیم به پاسخ سوال برنامه امروز سعادت آباد با موضوع خط و تاریخچه خط. سوال این بود خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام برای جلوگیری از تحریفش با اون نگاشته شد برگرفته از چه خطهایی است؟ دوستانی اشاره کردند یا به هر دو یا به یکی از این دو مورد، آرامی و پهلوی ساسانی، از این دو خط گرفته شده، خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام با اونها نگاشته شد که تحریف نشه. سپاسگزار از دوستانی که در این بخش مشارکت بسیار خوبی داشتن. اما خانم شیدا پیام جالبی رو ارسال کردن، گفتن بعضی از شنونده‌ها یه طوری پیام میدن و عنوان میکنن مثلا خط آرامی که انگار خودشون میدونن. خب ما نمیتونیم قضاوت کنیم. خانم شیدا، با احترام به پیام شما، ممکنه دوستانی باشن که علاقمندن، پیگیرن و اطلاعاتی دارن، و یا اینکه به قول شما فقط یه جستجوی ساده اتفاق افتاده باشه که اتفاقا همون هم غنیمتی است خانم شیدا و ارزشمنده. یکی از اهداف ما در برنامه سعادت آباد هم همینه، دست کم همینه که ما ذهنمون با یه تلنگر تحریک بشه که بریم به سمت و سوی دانستن بیشتر و جستجوی بیشتر و آگاهی بیشتر در مورد تاریخ. حالا یک روز در مورد تاریخچه مثلا هنر فرش و فرش بافی صحبت کردیم، یک روز در مورد تاریخچه معماری با شما صحبت کردیم و هنرهای دیگر و ابداعات و اکتشافات دیگر. و این که ما گفتیم دست کم اگر مخاطب بره جستجو بکنه در فضای مجازی، البته منابع مجازی معتبر، این رو هم میشه پرسید. اینکه کلی بگیم معتبر، میدونم که نشانی خیلی دقیقی نیست، اما میشه از اهالی فن و آگاهان این علم و فرهنگ و هنر و تاریخ پرسید که منابع تاریخی و فرهنگی معتبر کدوم ها هستن. منابع مکتوب هم که دیگه هست در دسترس ما، اگر اهل کتابخانی و کتاب و مطالعه باشیم، باز از طریق همون فضای مجازی هم میشه اسامی و نامهای کتابهای معتبر رو پیدا کرد و ثبتش بکنیم، بریم به دنبال خرید همون کتاب ها، یا اگه نمیخوایم بخریم میتونیم به کتابخانه ملی مراجعه کنیم، از منابع اصلی استفاده کنیم، از دایره المعارف ها میتونیم استفاده کنیم، حداقل این که با نام ها آشنا بشیم، با اماکن مهم و تاریخی آشنا بشیم. یه تاریخچه مختصر هم در دایره المعارف ها آمده، در فرهنگ لغات هم آمده. ببینید خیلی منابع مختلف و متعدد هست و فراوان در حول و حوالی ما، ولی باز هم میگم همین جستجوی ساده به خور خانم شیدا هم میتونه یه حرکت آغازین باشه برای کسانی که به این حوزه علاقمندن یا علاقمند شدن. اگر ما در برنامه سعادت آباد تونسته باشیم این کار رو انجام بدیم و عزیزانی رو علاقمند کنیم به تاریخ، که خیلی به خودمون میبالیم. انشاءالله که در ادامه همین حرکت ها ادامه داشته باشه و بیشتر در مورد تاریخ سرزمین خودمون دست کم بدانیم و آگاه باشیم. سپاس بسیار که امروز هم همراهی کردید. امیدوارم که مطالب مفیدی ارائه شده باشه. قطعاً در بخش متن برنامه و محتوای برنامه و آنچه که کارشناس محترم آقای دکتر تهران بند گفتن مطالب مفید بوده، اما آنچه که من بر زبانم جاری شد نمیدونم چند درصدش یا چند واژه‌اش برای شما مفید بوده. مراقب سلامتتون باشید. عمر و نفسی باشه. فردا هم ساعت 14:45 دقیقه با احترام به شما سلام خواهم گفت. روز بخیر و خداحافظ.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، با اعلام ساعت 16 از جام جمع